أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين بلعنة الله على عبادهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، کلام مرحوم علامه محمد جواد معنیه در علم و اصول الفقه فی ثوب الجدید دارالعلم للملایین در صفحه 434 این کتاب موجوده. مرحوم آقای معنیه یک نگاه جدیدی به این عبارت دارن و میگن اتفاقا با بنای عقلا و با سبک عرف و با منهج عرف این قاعده خیلی درسته و قاعده ای نیست که فقهای ما به این سرعت نقد کردن و دیگه فرمایش مرحوم شیخ انصاری را گرفتن و دیگه به دنبالش رفتن. این فرمایشی که بهرانی فرموده مربوط به اون قاعده بوده. حالا مرحوم آیت الله خویی اینجا ازش استفاده کرده و در حقیقت کتاب را کوبیده. خب عیبی نداره. الان میخوام در حقیقت عبارتی را از آقای خویی بخونیم راجع به مقبوله. پس عبارت ما راجع به مرفوعتمون شد. گفتن آقا مرفوعه در حقیقت ضعیف السنده، مرسله و ما به این روایت نمیتونیم عمل کنیم در حقیقت. ببینید ایشون فرمود هازا مضافاً الى عدم تمامیت کل من المرفوعت و المقبوله من حیث السند در مصباح الاصول میفرمان. اما المرفوعه فلکونها من المراسیل، چون مرسله، مراسیل جمع مکسره اسم مفعول. در کتاب فتح المغیث شمس الدین سخاوی اونجا در ذیل مراسیل را کهشون میاره بحث میکنه، چون فتح المغیث شرح الفیت الحدیث عراقیه، میگه آقا مراسیل و مرافی اینا جمع های مکسری هستن که شاذ اسم مفعول جمع مکسر بسته نمیشه مگر در موارد نادری به قول صرفیین. البته ما مواردی را از نهج البلاغه جمع آوری کردیم و گفتیم این قول صرفیین اعتبار چندانی نداره، ولی به هر حال مراسیل از کلمات خاصه که جمع مکسر بسته میشه و جمع کلمه مرسل هم هست، باید مرسل جمعش مراسل بیاد ولی جمعش مراسیل آمده، مثل مشهور مشاهیر. اینا دو سه تا لغت هستن که استثناء شدن و جمع مکسر بسته میشه. فلکونها من المراسیل التي لا يصح الاعتماد عليها فانها مرویه في كتاب غوال اللالي، گفتیم عوال اللالي لابن ابي جمهور الاحصائي عن العلامه. دوستان عزیز، ما شخصیت محمد ابن ابي جمهور احصائي رو نمیشناسیم، به همین جهت خیال میکنیم یک فقیه حاشیه نشینه به درد نخوره مثلا فلانه. آقا قریب به 40 عنوان کتاب داره ایشون و واقعا کتاباش قابل استفاده هست. ایشون میگه که مرفوعه الى زراره مضافاً الى انها لم توجد فی کتب العلامه، در کتب علامه هم رفع نشد و لم یثبت توثیق راوی ها، ثابت نشده توثیق راوی ها. نگاه کنید بخشی از کتاب های علامه هم از بین رفته دیگه، بعیده که ابن ابی جمهور احصائی این کتاب را، این روایت را از کتابی نقل کرده باشه که در حقیقت اون کتاب موجود نباشه روایت در او، این بعیده. بل تعنه و فی کتابهی، یعنی تعن زده در خود مؤلف و در کتاب مؤلف من لیس دعبه الخدشفی سند روایه کل محدث البهرانی فی الحدائق. بله، اینجا مرحوم آیت الله خویی میگه آقا شیخ یوسف بهرانی که در سند روایات دعبش نیست که خدشه کنه. خب این مسئله که شیخ انصاری ازش نقل میکنه و مرحوم بهرانی طعنه زده اصلا حدیث نیست. یا ببینید آقای خویی به عقیده من بزنگاه قضیه مراجعه نداشته ایشون، یعنی منابع در دست ایشون نبوده. شیخ انصاری مطلبی رو که نقل میکنه از ابن ابی جمهور احصائی قاعده الجمع و مهما امکن اولا من الطرحه و اتفاقا این قاعده در اواخر اعوال لالی آمده و ابن ابی جمهور هم نمیگه حدیثه، بحث مرفوعه نیست اونجا اصلا. آقای خویی آمده به مرفوعه چسبونده. بله، اشکال کلی بر کتاب وارده. اشکال کلی اینه که روایات کتاب مرسله، اما سخن بهرانی شاید جهت دیگه داشته، اتفاقا روایاتی که در اعوال لالی هست، آقایون غالب روایاتش روایات قاعده ماننده که در جلسه قبل من یک جلسه در باری اعوال لالی صحبت کردم. بله، اما من حیث الصغرا، بله، کالمحدث البحرانی فی الحدائق، اگر کسی بگه که این روایت منجبره به شهرته، خب این همین است که ما الان داریم بحث میکنیم در مصباح الاصول. ببینید آقایون، فقهای ما آمدن در باب ترجیح با شهرت روایی، یعنی در کتاب تعارض و تعادل، در کتاب تعارض و تعادل یا تعادل و تراجی آمدن گفتن آقا ما باید به مرجحات عمل کنیم. خب به مرجحات که عمل کنیم، مرجحات چی هایم؟ در کدوم روایات آمدن مرجحات؟ من الان دیروز پریروز داشتم کتاب تعادل و تراجی رو نگاه میکردم در کتاب های گوناگون اصول، بخوصان فی الاصول مرحوم آقای صدر رو نگاه کردم، کتاب همین اصول فقه مرحوم مغنیه رو نگاه کردم، کتاب اصول فقه ارسخونت بزرگان دیگه رو نگاه کردم. ببینید دوستان عزیز، خود رسائل در باب این که قاعده اولیه در باب تعارض اخبار چیه، خود روایات با هم تعارض دارن. یعنی از بخشی روایات برمیاد که قاعده اولیه تساقط، از بعضی روایات برمیاد که قاعده اولیه ترجیح، از بعضی روایات برمیاد که قاعده اولیه تخییر. و اتفاقا همین سه قولم بین علما معروف و مشهوره. اما او قولی که میگن ترجیح به روایات به مرجحات، این از همه بیشتر معروف و مشهوره. و یکی از ادله ترجیح به مرجحات مرفوعه زراره است که در مرفوعه زراره آمده مرجحات را ذکر کرده. از همه مهمتر، البته بالاتر از مرفوعه زراره، کتاب روایت مقبوله عمر ابن حنظله است. مقبوله عمر ابن حنظله که الان باز نظر آقای خویی رو درباری باید کنید. خب آقای خویی میفرماید نگاه کنید، این روایت مرفوعه زراره به نظر ما ضعیفه، چون اولا مؤلف این کتاب ضعیفه، ثانیا مؤلف که کتاب باشه او هم مراسیله، و در نتیجه ادعی آمدن ادعا کردن، اینجا نکته رو دوستان خوب گوش کنن، ادعی آمدن ادعا کردن که این مرفوعه زراره اگرچه سندن ضعیفه ولیکن شهرت روایی داره، ولیکن شهرت بر طبقش وجود داره، و اگر چنانچه شهرت بر طبقش وجود داشته باشه پس بنابراین ضعفش جبران میشه. خب اجازه بدید من این قاعده رو در جلسه بعد میخوام توضیح بدم، ولی الان به طور مختصر توضیح بدم دوستان عزیز. ببینید دوستان عزیز، ما در بحث شهرت یک نوع شهرت داریم به نام شهرت عملی. شهرت عملی اینه که میگن اگر مشهور فقها خصوصا متقدمان و مثلا در دوره بعد متأخران به یک روایت عمل کرده باشن، این روایت اگر ضعیف هم باشه اون ضعفش جبران میشه. پس ببینید دوستان عزیز، ما بر اساس این روایت ضعیف میتونیم فتوا بدیم، فرع فقهی بیان کنیم، قاعده اصولی بیان کنیم، چون به شهرت عملی بر طبقش وجود داره. البته بارها من در مستمسک عروة الوثقی مرحوم آقای حکیم و سایر کتابهای علما حتی شهید اول رحمت الله علیه دیدم که مرحوم شهید اول مرحوم آقای حکیم و سایر بزرگان متعدد تصریح کردند که زمانی ما میتونیم شهرت را جابر ضعف سند یک روایت بدونیم که در حقیقت بدونیم که علما به همین روایت تمسک کردن. و حتی مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب روض الجنان یک مطلبی داره که مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی در الفوائد الحائریه این را به صورت قاعده در آورده، گفته فقهای ما نه تنها به روایت ضعیف منجبر به شهرت عمل می کنن، بلکه او را بر روایت صحیحه هم مقدم می دارن. این رو مرحوم شهید ثانی در کتاب روض الجنان میگه، در کتاب الرعایه در علم درایه میگه، میگه روایت ضعیف منجبر به شهرت نه تنها حجت است بلکه در مقام تعارض با روایت صحیح السند هم حتی مقدم داشته میشه. خیلی مطلب مهمیه. حالا که قاعده را خوب فهمیدید دوستان عزیز، مرحوم آیت الله خویی میگه چی؟ میگه آقا به نظر ما مرفوع ارزشی نداره، پس شهرت روایی دلیل ندارد که ما بیم مرجح قرارش بدیم. خب ولیکن قد یقال، گفته میشود که آقا مرفوعه زراره به وسیله علما مورد توجه قرار گرفته و به علما به این روایت عمل کردن، پس شهرت عملی بر طبقش وجود داره. اگر شهرت عملی بر طبقش وجود داره این روایت میشه معتبر، و اگر چنانچه معتبر شد مفادش میشه معتبر. خب مفاد این روایت چیه؟ مفاد این روایت اینه که شهرت روایی میتونه مرجح باشه، پس ما ضعف این روایت را با شهرت عملی جبران میکنیم. مفاد فقه الحدیث این روایت را قاعده استخراج میکنیم که شهرت عملی شهرت روایی حجت است، پس بنابراین قضیه تمام است. اما مرحوم آیت الله خویی بله در دوره های اول علم اصول دوم که همونطور که نقل کردیم از اصول الفقه مرحوم آقای دکتر گرجی رحمت الله علیه، همونطور که نقل کردیم از تقریرات آقای حاج حسن آقای صافی اصفهانی رحمت الله علیه، بله آقای خویی شهرت را هم جابر می دونسته، هم شهرت عملی را مورد اعتنا قرار می داده. اما در وقتی که دیگه مصباح الاصول نوشته شده، یعنی در دوره چهارم علم اصول که در از سال 1370 تا 1376 طول کشیده و در قبل از محرم الحرام 1376 تمام شده و در دوازدهم محرم الحرام مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه بر مصباح المنیر تقریض نوشتن چهار جلدش را و دیگه کتاب رفته به کتابخانه، آقای خویی از اون نظر قبلی برگشته ها. ولذا ما از در کتاب تقریرات فقه آیت الله خویی که الان موجوده، یعنی از همون کتاب شرح عروه که نگاه میکنیم، مکرر آیت الله خویی این کلمه را به کار میبره، میگه که آقا شهرت از نظر ما صغرن و کبرن اعتباری نداره. صغرن و کبرن اعتبار ندارد یعنی چه؟ یعنی ما شهرت را نه جابر ضعف سند میدانیم ای صغرن و نه کبرن، یعنی نه این که به وسیله او فتوا میدیم. مرحوم آیت الله خویی میفرماید صغرن و کبرن این روایه این شهرت در نظر ما ارزشی نداره. لذا دوستان عزیز این عبارت را دیگه الان خوب میتونید بفهمید. و دعوا انجبارها به عمل المشهور ممنوعتون. اگر کسی بگه آقا مرفوعه زراره درسته که از نظر سند ضعیفه ولی به وسیله شهرت عملی که اسم بعدیه که داریم میخوانیم انشاءالله جبران میشه ضعفش، میگیم آقا این حرف را قبول نداریم. صغرن و کبرن ممنوعه. چرا؟ صغرن ممنوعه چون همون طوری که از مرحوم آیت الله آقای حکیم و مرحوم بزرگان دیگه نقل کردیم، شهرت عملی زمانی جابر ضعف سند میشه که ما دقیقا تشخیص بدیم که فقها به این روایت در فرع فقهیشون و در عمل فتواشون عمل کردن. ما اگر ندونیم ببینیم فقها همین فتوا رو میدن، خب شاید اونا دلیل دیگه داشتن، شاید اون دلیل را درک نکردیم. لذا مرحوم آقای خویی میفرماید اما من حیث الثغرا فلانه لم یثبت استناد المشهور الیها، ثابت نشده که مشهور فقها به این روایت استناد کردن و در حقیقت در مضمون این روایت عمل کردن و اون چرا که در این روایت وجود داره بر طبق او عمل کردن. من یادم میاد در اصول فقه و در کتاب فراید الاصول مرحوم شیخ اعظم انصاری تازه میگه بین ترتیب مرجحات در مرفوعه زراره با ترتیب مرجحات در مقبوله با هم فرق میکنه، تعارض دارن این دو روایت. بعد اگر در مقام تعارض خواسته باشیم ترجیح بدیم، اون بزرگواران فرموده بودن ترجیح با مقبوله عمر بن حنظله. پس آقای خویی می فرماید اولا ثابت نشده که مشهور علما به این روایت استناد کرده باشند، بل نجد عاملا بها به ما فی ذیلها من الامر بالاحتیاط. در ذیل این روایت میگه که آقا الامور ثلاثه دیگه یادتون هست دیگه، امر بین رشد و یتبع و امر بین غیوف مثلا یترک و امر بین الامرین، یعنی یعنی یک مثل آن هست که روشن نیست در واقع، نه بیینه به معنای هدایت روشنه و نه بیینه به معنای غیب. فل اونجا اخوک دینوک احتیاط. خب هیچ یک از فقها نیامده به این زیلش فتوا بده، نیامده. پس بنابراین این روایت دوستان عزیز ما نمیتونیم، و اما کبرن هم قاعده را قبول نداریم، چون بارها گفتیم در حقیقت و ما در بحث حجیت خبر واحد آقای خویی میفرماید بحث خواهیم کرد که شهرت روایی جابر ضعف سند نیست. پس دوستان عزیز شهرت در اینجا از نظر ما صغرن و کبرن ممنوعه. صغرن ممنوعه، ما دلیلی نداریم که فقها بی روایت استناد کرده باشن. کبرن ممنوعه که ما قاعده کلی داریم که شهرت را قبول نداریم که جابر ضعف سند باشه، شهرت را قبول نداریم. پس بنابراین ما دلیلی بر این که بی این روایت عمل شده وجود نداره. خب پس این وجه این که مرفوعه اعتباری نداره. پس مرحوم آیت الله خویی نظر مبارکش در دوره چهارم علم اصول این شد که شهرت روایی مرجح نمیتونه باشه. ما دلیلی برای ترجیح به وسیله شهرت نداریم دوستان عزیز. خب باید چه کار کنیم؟ باید به سایر مرجحات اخذ کنیم، باید به سایر مرجحات اخذ کنیم. مثلا من یادم میاد مثل مرحوم آصف تقی قمی از بین مرجحات فقط یک مرجح را برمیگزینه و اون تأخیر، یعنی ائمه اواخر. میگه اگر از ائمه اواخر روایتی نقل شده معلوم میشه ناسخ روایات قبلیه، این ارزش داره، و الا بقیه خود به مشتهره و نمیدونم اینا هیچ کدوم ارزشی نداره. نگاه کنید مبانی علما خیلی مهمه. ما یه وقت از فتاوی علما رو میفهمیم، یه وقت مبانی علما رو میفهمیم. ای کاش روزی برسد که هر استاد ما همونطور که داره تدریس میکنه درس خارج را، فقط درس خارج شب و روز نباشه، یعنی شب مثلا فرض کنیم که کتاب آیت الله خویی رو مطالعه کنه، موضوع آقای خویی رو از تنقیر را مستند را روزم بیاد تدریس کنه دیگه، نه چند صفحه قبلش نه چند صفحه بعد. من معتقدم باید استادهای ما یک دوره خوبی منهج شناسی کار کنن و فضای فقهی یک فقیه تو دستشون باشه. الان مرحوم آیت الله خویی تقریرات دوره‌های اول و دوم، یعنی دوم و سوم، ایشون با چهارم و پنجم فرق می‌کنه. بدونیم اینها که چه کار میشه. اگر یک کسی بیاد یک بخشی را از یک تقریرات تدریس کنه، یک بخشی از یک تقریرات دیگه، گاهی اشتباه در میاد، خلط میشه. و اما مقبوله دوستان عزیز، من برای که شتاب زده نشه و باز مقبوله را هم خوب توضیح بدم که چطور میشه که آیت الله خویی در مقبوله خدشه میکنه. اجازه بدید خدشه در مقبوله را بذاریم برای جلسه بعد، منتها شرطمون اینه بر اساس مصباح الاصول دارم حکم میکنم، او هم بر اساس مصباح الاصول بحث حجیت شهره، و الا مطلب ایشون در همین مصباح الاصول هم باز در باب تعادل و تراجی فرق میکنه. و ممکنه برای شما این سوال پیش میاد که چه اضطرابی در سخنان آیت الله خویی وجود داره. منم دوستان عزیز مثل شما مدت ها نگران بودم و حیران بودم، با خودم میگفتم که اضطراب در فتاوی فقیه که وجود داره این نشانه یک تزلزل در فقهشه. مرحوم شیخ یوسف بهرانی یک جمله وجود داره، همیشه حمله میکنه به سید محمد موسوی عاملی صاحب کتاب مدارک الاحکام، و همیشه حمله میکنه به شیخ حسن عاملی صاحب معالم الاصول و معالم الدین، میگه که اینا اضطراب داره فتاویشون. من خیال میکردم حرف شیخ یوسف بهرانی درسته، تا اینکه برخوردم به یک کلامی از مرحوم شیخ اسدالله تستری استاد شیخ اعظم انصاری صاحب مقابس الانوار، که مرحوم شیخ انصاری در بحث کتاب مکاسب خیلی از این کتاب نقل میکنه و یک عبارتهای سنگینی داره. استاد شیخ اعظم انصاری بوده، ما در منهج شناسی شیخ اعظم انصاری اشاره کردیم به این قضیه. دوستان من حدود 15 جلسه درباره مکتب شیخ انصاری صحبت کردم که انشالله هم در کانال حوزه میگذارن و هم انشالله در کانال خودمون. دوستان اگر مجال کردن در باب مکاسب، در باب رسائل، در باب آراء شیخ انصاری، فقه شیخ انصاری، اصول شیخ انصاری صحبت کردیم، گوش کنن. دوستان نکته پایانی همین که این مسئله برای من حل شد. دیدم مرحوم مولا اسدالله تستری میگه آقا او فقهایی که اضطراب در کلماتشون زیاده بدونید که نشانه علمیتشونه، یعنی روز به روز خودشون رو تعالی میدن، روز به روز در واقع با ادله و مبانی جدید میرن جلو. و صلی الله علی محمد و آله الطیبه.